اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجهم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اساتید معزز و علاقمندان به علوم و معارف اسلامی، کرسی فقه سیاسی و سازمانهای بین المللی رو داریم توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شریعتی که توسط اساتید معزز مورد نقد و ارزیابی قرار میگیره. حالا به خاطر اینکه یه مقداری وقت ضیقه، بدون مقدمه از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شریعتی تقاضامندیم که مباحث خودشون رو ارائه بفرماین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. 20
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در آغاز تشکر میکنم از دوستان که زحمت نقد کار را کشیدن، از آقای دکتر ناهیج که ارزیابی کردن، از رئیس بزرگوار گروه که به اصطلاح این گروه را سامان میدن و این جلسه را هم زحمت کشیدن. در دوره کارشناسی رشته حقوق یک درسی به نام حقوق سازمان‌های بین‌المللی هست که بنده چند سال این درس را ارائه می‌دادم، بعد در کنارش تو مباحث فقه سیاسی که به اصطلاح داشتم به بعضی از موانع به اصطلاح یا آسیب های کشور اسلامی در بحث سازمان های بین المللی آیا ملحق بشه ملحق نشه یا مشکلات دیگه ای که به اصطلاح وجود داره تو مباحث فقه سیاسی فکر میکردم و این طرح را دادم که کلیات و حقوق سازمان های بین المللی در مباحث فقه سیاسی بررسی بشه و تقریبا البته با عنایت به قواعد فقهی که قرار شد از اول که استنباط و اجتهاد اونطوری نباشه فقط با عنایت به قواعد فقهی و بعضی از به اصطلاح مستندات فقهی بحث دنبال بشه. مستحضر هستید که سازمان های بین المللی تقریبا میشه گفت یک شخصیت حقوقی هستن تو اتباع حقوق بین الملل، یکی کشورها رو داریم یکی سازمان های بین المللی. کشورها شبیه اشخاص حقیقی در حقوق خصوصی هستن و سازمان های بین المللی شبیه اشخاص حقوقی هستن که بالاخره شخصیتی دارن و شخصیتشون شکل گرفته. دلیل های زیادی هم هست که چرا این شخصیت ها شکل می گیرن در حقوق بین الملل و اصلا چرا نیاز هست به این تو چیزهایی. یکی از مهمترین دلایلش به اصطلاح نظمی تو مقررات بین المللی هست یا ضمانت اجرا هست یا به اصطلاح سرمایه جمع شدن سرمایه کشورها برای کارهای به اصطلاح اقتصادی. موارد مختلفی هست که تقریبا ضرورت تأسیس سازمان را در سازمانهای بین المللی را در عرصه های مختلف تقریبا ایجاب میکنه و امروز هم شاید هزاران سازمان بین المللی در دنیا تأسیس شده باشه. بعضی ها حتی غیر انتفاعی هستن و غیر دولتی هستن به اصطلاح. بعضی ها عمده حالا سازمان ها بیشتر دنبال به اصطلاح تعاملات خیر بین کشورها، بعضی خیریه‌ای هستن، بعضی ها موارد مختلفی در بین سازمان ها هست که عمده به اصطلاح بحث سازمان ها اولا تو تعریفش هم تعریف سازمان ها هم اومده که اولا تجمع بعضی از دولت هاست، چند تا دولت باید جمع بشن یه توافق بین المللی بشه به عنوان سند تأسیس و ارکان دائمی داشته باشن مستقل باشن. یک چند تا خصیصه ای هست که تو سازمان های بین المللی باید وجود داشته باشه و یه شخصیت حقوقی بین المللی مثل کشورها مثل سازمان های بین المللی به اصطلاح تشکیل دهنده این سازمان باشن. از طرفی کشور اسلامی هم ضرورت داره که به سازمان ها به پیوند هستن. امروزه به اصطلاح زیست کشورها در عرصه بین المللی بدون ارتباط با سازمان ها اصلا امکان پذیر نیست. مبایعات بین المللی، معاهدات بین المللی چه در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی، همه اینها رو سازمان ها به عهده دارن و تقریبا سازمان ها همه کاره دنیا هستن که در رأس اونها امروز سازمان ملل را نگاه میکنیم ما. اینا یه سری مقررات کلی تقریبا حاکم بر این سازمان ها هست که اون مقررات کلی تو عمده سازمان ها تقریبا شبیه هم هست. در اینجا خب در کتاب من زیاد وارد به اصطلاح موضوعات خاص کتاب نمیشم، ولی خب در اینجا اول ما اومدیم یه به اصطلاح اصول و قواعدی را اصول و قواعدی را مطرح کردیم و اون اصول و قواعد باید ارتباط داشته باشه با سه تا چیز که تقنین، برنامه ریزی و اجرا در کشورها. ببینید این نکته تو پرانتز عرض کنم که معمولا تصمیماتی که سازمان های بین المللی میگیرن رو اعضاشون حتی در قوانین داخلی کشورها تأثیر داره، یعنی قوانین را میتونه عوض کنه، مثل یه معاهده بین المللی میمونه که مثلا در قانون اساسی ما هم معاهده را جزء قانون به اصطلاح فرض کردن. پس هم تو تقنین هم تو برنامه ریزی سیاست های کلی کشور نقش داره و هم حتی تو اجرا نقش داره. امروز هم میبینیم مثلا MPT تو اجرا هم دخالت میکنه که چرا این مثلا به اصطلاح کار را کردید یا چرا این کار را نکردید. هدف به اصطلاح ما از این کتاب، ببینید یکی از دو سه تا هدف میتونه باشه، یعنی شاید هر سه تا هدف میتونه باشه. اولا به کشورهای اسلامی میخواییم اون تعاملات به اصطلاح بین اونها و سازمانها را به نحوی بتونیم کشورمون را با اون تعاملات اسلامی و اسلامیزاسیون به اصطلاح کنیم، اون تعاملاتمون را با سازمانها. یا هدف دوم این که اصلا استفاده سازمانها از برای اهداف دینی تو بعضی از مباحث، من این را به اصطلاح بولدش کردم، پررنگش کردم، به معنای این که مثلا ما میتونیم تو بحث دعوت، میتونیم تو بحث مثلا نفی سلطه از بحث سازمانها استفاده کنیم، مثلا تأسیس کنیم حتی سازمانهایی را با این اهداف، یا مثلا وحدت کشورهای اسلامی، وحدت کشورهای مثلا پیرو ادیان ابراهیمی و الی آخر. نکته سوم که هدف تقریبا وسیع‌تر و بزرگتری هست، اصلاح مناسبات بین المللی کشورها. بالاخره سازمانها نقش مهمی دارن تو مناسبات بین المللی کشورها. اگه بتونیم در سازمان ها نقش به اصطلاح به عنوان یک کشور اسلامی یا به عنوان 50 تا کشور اسلامی نقش به اصطلاح خوبی ایفا کنیم، میتونیم اون مناسبات بین المللی بین کشورها را به اصطلاح به نفع حالا شاید بشه گفت به نفع مثلا مباحث دینی، یعنی به طرف مباحث دینی سوق بدیم، یا به نفع حالا مستضعفین، حالا که این اصطلاح رو نمیخواستم به کار ببرم. از طرف دیگه کشور سازمان ها در کشورها صلاحیت هایی دارن و مزایایی معمولا در برای خودشون به رسمیت شناختن که تو کشور اسلامی چه صلاحیتی داره سازمان ها، سازمان بین المللی در ورود به کشور اسلامی، در اصلاح ساختارش، در مقرراتش، آیا دین اجازه میده این مثلا صلاحیت داشته باشه یا اجازه نمیده، یا مزایایی که مثلا برای افرادی که از سازمانها وارد کشور میشن، یا مثلا مباحثی که مسئولیت هایی که برای به اصطلاح افراد سازمانها یا خود سازمانها قائل هستیم. همه اینها مباحثیه که تو مباحث فقهی میشه به اصطلاح اونا را پاسخ داد و به اصطلاح مستندات فقهی را اگه در رد یا در به نفع این بحث هست ارائه داد. این صورت کلی تقریبا بحث سازمان ها و ضرورت بررسی فقهی بحث سازمان ها بود. بعد از این وارد مبانی بحث میشیم که چه مبانی در به اصطلاح اختیار داریم که مباحث فقهی و دینی نسبت به سازمان‌ها رو دنبال بکنیم. بحث عدالت جهانی، یا مثلا این یه مبنا میتونه باشه که ما کشور اسلامی رو بکشونه به وارد به اصطلاح گود سازمان‌ها کنه که مثلا از مظلومیت یک کشور دفاع کنه، یا مثلا علیه یک کشور ستمگر تو اون سازمان مثلا ندایی بده، یا بحث امر معروف و نهی از منکر در سطح جهان. امروز خب امر معروف و نهی از منکر از فردی وارد مرحله گروهی، حتی مثلا میتونیم بگیم که کشور امر به معروف کنه یا سازمان بین المللی تأسیس کنیم که اون سازمان قواعد عامره‌ای وضع کنه و کشورها رو مجبور بکنه به اینکه به اصطلاح تو این مباحث وارد بشن. مثل اینکه مثال میزنم خدمتتون، مثل اینکه برخورد با توهین کنندگان به ادیان. خب ما اگه مثلا بتونیم تو سازمان‌های بین المللی یک این تو قاعده‌ای را وضع کنیم که همه کشورها موظف هستن با توهین کنندگان به ادیان مثلا مبارزه کنن، یا مثلا بحث وحدت و همبستگی مسلمین، این هم یکی از مبانی بحث میتونه باشه که وحدت مسلمین میتونه مبنا باشه بر اینکه ما وارد به اصطلاح یک سازمان بشیم به عنوان سازمان کشورهای اسلامی که امروز سازمان همکاری های اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی را به نام سازمان همکاری های اسلامی نامیدن. وحدت و همبستگی مسلمانان، وحدت و همبستگی ادیان الهی. حالا از بحث ادیان و اینها هم خارج بشیم، وحدت و همبستگی علیه یک کشور مثلا به اصطلاح ظالمی مثل مثلا صهیونیست اسرائیل، اسرائیل صهیونیست و الی آخر، اینا همش میتونه مبانی بحث باشه. یا مثلا بحث دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم، اینا میتونه به اصطلاح جزء مبانی باشه که من همین سه چهار تا رو بیشتر نمیگم و بقیه رو به خود متن ارجاع میدم. بعد وارد مستندات شدیم، مستندات فقهی که آیا کشور اسلامی به چه مستند فقهی وارد به اصطلاح سازمان بین المللی بشه، که مثلا مثال میزنم، مثلا وقتی که سازمان ملل را نگاه میکنیم و 5 تا قدرت از قدرت هایی که همشون به اصطلاح هیچ کدوم مسلمان نیستن، اونا حق وتو دارن، و وقتی وارد سازمان به اصطلاح ملل متحد بشه کشور اسلامی، مشخصه که باید قوانین و مقرراتی را در اجرا کنه داخل کشور همسو با مقررات اون سازمان. و به چه دلیل این به اصطلاح الزام را ایجاد کنیم که حتما کشور اسلامی باید وارد بر این سازمان بشه؟ دلایل مستنداتش که من از بعضی از مستندات مثلا اسم میبرم، مثلا آیاتی که امر به معروف نهی از منکر رو گفته، آیاتی که علیه ستیز علیه ظالم را یا کمک به مظلوم را گفته، آیاتی که تعاون بر بر و تقوا را گفته، اینا همش به اصطلاح ملزم کننده کشور اسلامیه برای اینکه با حالا یا تأسیس کنه که سازمان بین المللی را، یا اینکه وارد یک سازمان بین المللی بشه. روایات متعددی هم در مجامع روایی ما هست، فقط همین روایت را من اکتفا میکنم بهش که پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد بله معمولا منبر وقتی صلوات میفرستن چای آب یا چون بالاخره یک آبی باید بخوره که گلو تازه کنه منبری، که منم یک فورتی از چای را بخورم. خدا رحمت کنه آیت الله تبریزی را تو درسشون بودیم، بنده خدایی ایراد گرفت، گفت که آقا بذار درسمون را بگیم، آقا فرمودن، بعد گفت که روزه که نیومدیم، اومدیم درس. بعد آقا اعتراض کردن، گفت ای کاش من روزه خون بودم، روزه را کم نگیرید. رحمت الله علیه. به همه گی چین؟ آهان
تمام
هنر و تمام عشق اینه که میخونه با مثل درسته. در رحمتش کنه. فیلادلفیا فوت کرد. خب حالا یک فیلادلفیا فوت کرد دیگه. بله حالا یک بله بحث حالا در سیره پیغمبر هم این نکته وجود داره که پیغمبر فرمودن که من در جوانی قبل از به اصطلاح مبعوث شدن به رسالت در یک معاهده ای شرکت کردم که حلف الفضول مستحضر هستن دوستان، که اگر الان شتران سرخ موی الان هم کسی منو به اون چیزی فرا بخونه قبول میکنم، و اگر شتران سرخ موی را به من بدن حاضر نیستم که از اون عهدم دست بردارم. این بحث معاهده به اصطلاح پیغمبر با به اصطلاح جوانان مشرک بر سر این که کمک به مظلوم بکنن یا کمک به یا ظالمی را به اصطلاح سرکوب کنن، این تقریبا میتونه یک مبنای باشه که تو بحث امروز بحث سازمان های بین المللی هم با این وجهه میتونیم وارد بشیم. تو بحث بعدی اصول حاکم بر روابط سازمان ها و کشور اسلامی هست که این بعضی از اصول به اصطلاح حالا بوی فقهی داره و بقیهش هم به اصطلاح مباحث فقهی توش وجود داره، که مثلا برابری دولت ها متعاهدین چرا برابر باشن از نگاه فقهی هم باید دیده بشه، همزیستی مسالمت آمیز، اینا یک اصل بر روابط کشورها و سازمان های بین المللی، اصل انصاف و حسن نیت، اصل نفی توسل به زور، اصل استقلال و عدم مداخله در کشورها، عزت و اقتدار کشورها، نفی سلطه، اینا همش از اصول حاکم بر روابط کشورها با سازمان‌های بین‌المللی بوده که اینها هم باید بررسی بشه از نگاه فقهی، نگاه مبانی فقه، آیا این به اصطلاح اصول پذیرفته شده است یا پذیرفته شده نیست. و بحث بعدیمون بحث سازمان‌ها و قواعد فقهیه که تقریبا شاید بشه گفت که یک سوم کار شاید کمتر به این بحث اختصاص داده شده، چون از اول قرار به این بحث بود. تو قواعد چند تا نقش میتونیم برای قواعد در نظر بگیریم. میتونه قاعده نقش مبنایی داشته باشه برای بحث ورود به سازمان ها، میتونه مشروعیت بخش باشه، میتونه نقش شکل دهی داشته باشه یا هماهنگ کننده باشه. 3-4 تا نقش که من توضیح دادم تو کتاب و وارد نمیشم. کلن دو قسمت این بحث ارائه شده تو این فصل. یک اول یه مرور کلی به بحث به اصطلاح قواعد فقهی و گستره به اصطلاح قواعد فقهی نسبت بحث سازمان ها، که آیا بحث شمول داره این قواعد فقهی نسبت به سازمان های بین المللی یا خیر، تو این قسمت بحث کردیم. و بحث بعدی که تقریبا بحث مهمتر نسبت به بحث اول هست، کاربست قواعد در به اصطلاح بحث سازمان ها، که از انواع قواعد بحث کردیم. این یک یک قاعده، حدود 20 تا قاعده تقریبا برشمردیم که تو هر قسمتی هم تو قسمت الحاق و ایجاد سازمان که یک قسمت، چون دو قسمت کردیم، حالا اینا تو پرانتز عرض کنم که دو قسمت شده بر مباحث سازمان های، یکی ایجاد و الحاق سازمان های، یکی هم تعاملات سازمان ها با کشور اسلامی یا تعاملات کشور اسلامی با سازمان ها. در هر دو بحث قواعد بررسی شده که این قاعده کجا به اصطلاح نمود داره. ببینید بحث ما، آقای دکتر نایج یک نکته‌ای که گفته بودن، بحث این بود که یکی از سازمان ها رو مثلا اگه بررسی میکردن. مثلا ما بحثمون سر این نبود که مثلا سازمانی بیاریم و مقرراتش را یک یک مثلا مثل سازمان ملل مقرراتش را یک یک بیاییم بگیم آیا این مقررات بحث درسته درست نیست از نگاه فقهی. بحث ما حقوق سازمان های بین المللی بود، حقوق سازمان های بین المللی که تو به اصطلاح رشته حقوق هم خونده میشه مباحث کلی بحث سازمان های بین المللیه. بله ممکنه که یک سازمان به عنوان نمونه که در نهایت تو اون جلسه سمینار که دوستان بودن و آقای دکتر میر محمدی هم تشریف داشتن قرار شد که بحث سازمان کنفرانس اسلامی یا سازمان همکاری های اسلامی به عنوان نمونه بحث بشه که در آخر اضافه شده. در پایان بحث، بحث به اصطلاح موانع و آسیب های الحاق کشور اسلامی به سازمان های بین المللی هست. البته کتاب های حقوقی موانع عمومی را بعضا توضیح دادن، ولی موانع الحاق کشور اسلامی که وارد کشور وارد این سازمان بشه چه مانعی وجود داره. من یه مثال مختصر عرض کنم خدمتتون. ببینید در مبانی فقهی ما قضاوت غیر مسلمان را برای مسلمان نپذیرفتیم. حتما یکی از شرایط 100% و حتمی قاضی باید اینه که باید مسلمان باشه. در سازمان مثلا سازمان ملل قضاتی که اونجا تصمیم میگیرن برای کشورها به عنوان و رأی صادر میکنن مسلمان نیستن یا اکثریت مسلمان نیستن. البته اونا قضات را به گونه ای چیدن که از همه به اصطلاح گرایش ها و ادیان و حتی مثلا زن و مردی و جنسیت و از همه اینها استفاده شده باشه، ولی بحث در اینه که اکثریت که از مثلا 21 نفر اکثریتشون مسلمان باشن این تو چیزی نیست. آیا کشور اسلامی میتونه مثلا پرونده‌ای به اونجا ارجاع بده با اینکه این طور هستن، یا مثلا از اونها به اصطلاح داوری، حالا داوری را زیاد فقه ما گیر نداده تو شرایطش، ولی خب از اون داور غیر مسلمان آیا استفاده کنه؟ مانعی وجود داره وجود نداره؟ کلن موانع و آسیب‌های کشور اسلامی و بعدش هم راه حل‌هایی که به اصطلاح برای کاهش آسیب‌ها وجود داره را به صورت مختصر بررسی کردیم. من چون میخوام از دوستان استفاده کنم دیگه بیشتر از این مصدق اوقات نمیشم. سلامت باش.
خب طیب الله از استاد ایزدهی تراغاز من این که
من
ایشون شاید
من بارها با ایشون تعامل کردم من مخاطر جدید بشم.
آقای دکتر نایز بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازت اساتید بزرگوار و تشکر از مجموعه پژوهشگرده علوم و اندیشه سیاسی و گروه فقه سیاسی که این جلسه رو در واقع ترتیب دادن و برگزار کردن، خب قاعدتا کارهایی که جناب آقای شریعتی بزرگوار در واقع انجام داد بنده خیلی استفاده کردم، بهره بردم، هم از اون کتاب قواعد فقه سیاسیشون و هم از این کتاب اخیرشون که فقه و سازمان‌های بین‌المللی است. امیدوارم که توفیقاتشون همیشه روزافزون باشه. در رابطه با تکلیفی که بر بنده دوستان بار کردن که حتما این اثر رو ببینم و چیزی که به ذهنم میرسه در واقع ارائه بدم، بزرگواری هاشون بوده. اما خارج از این بحث ها و مسائل، مهمترین بحث هایی که در واقع در این بحث مطرح هست روی چند محور هست. نکته اول روی بحث‌های شکلی من خیلی کاری ندارم، یه چیز طبیعی هست که بعداً در واقع اتفاق میفته، ویراستارا میبینن و کار رو بهتر خواهند کرد. اما یه مقدمه ای رو داریم در رابطه با بحث سازمان‌های بین‌المللی. ما وقتی به تطور سازمان‌های بین‌المللی نگاه می‌کنیم، ابتداعاً در واقع سازمان‌های بین‌المللی رو باید با بحث کنگره وین در واقع نگاه بکنیم. کنگره وین و کنسرتی که در اروپا شکل گرفت، یک نوع همکاری و همگرایی قدرت‌های مطرح بود برای در واقع دستیابی به اهداف خاصشون. ما در اون کنگره که مطرح شد، پس میشه نوعی از همکاری اتفاق بیفته بین کشورها و قدرت‌ها که خارج از روابط دو قدرت باشه. خب این زمینه شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی رو برای دهه‌های بعدی یا صده‌های بعدی در واقع انجام داد و اولین سازمان بین‌المللی که ضرورتش ایجاد شد بعد از جنگ جهانی اول هست که جامعه ملل شکل می‌گیره. نگاه جامعه ملل در واقع مهمترین ضعفی که این جامعه داره یا این سازمان بین‌المللی داره، مشارکت یکسان به همه اعضا هست. خب این مشارکت یکسان یعنی یک قدرت برتر با یک قدرت ضعیف دارای حق رأی برابر باشن. اصطلاحاً همون بحثی رو که ما از عنوان عدالت گاهی مطرح میکنیم در فضای فکری خودمون یا در فضاهای دیگر. سازمان جامعه ملل در واقع به همین ضعف بزرگ نتونست در واقع انتظارات قدرت‌ها رو برآورده بکنه. اینکه حالا حق باشد یا غیر حق باشد الان به این موضوع کاری نداریم. ما می‌خوام به کارآمدی اون سازمان جهانی و بین‌المللی توجه بکنیم. خب در نسخه دیگری از سازمان‌های بین‌المللی، سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افته که اصطلاحاً یک نگاه واقعی‌تری به موضوعات و مسائل داره که تا اندازه‌ای باید گفت که تونسته به موضوعات و مسائل جهانی ورود بهتری رو بکنه و مدیریت بهتری رو بکنه. اما ورژن جدیدتری از سازمان‌های بین‌المللی رو باید در موضوعاتی دونست که در فراتر از دولت‌ها و کشورها داره شکل می‌گیره، موضوعاتی که مربوط به کل هستی یا کره زمین هست، بحث‌های زیست محیطی، بحث‌های در واقع هوافضا، بحث دریاها و بحث تروریسم بین‌المللی که فراتر از بحث کشورهاست، بحث ویروس‌های در واقع اینترنتی و یا حملات اینترنتی که اتفاق می‌افته، در واقع نشون میده که ما از سازمان ملل به معنایی که دولت‌ها تنها عضوش باشند و یا اینکه قدرت‌ها فقط تعیین تکلیف بکنن عبور کردیم. پس ما با تقریباً 4 نسخه از سازمان‌های بین‌المللی داریم مواجه میشیم که هر یک تفاوت ماهوی با هم دارن، هرچند که در واقع از جهت لفظ مشترک هستن. این نکته رو از این جهت در واقع بیان کردم. آن چیزی رو که در این تحقیق ما داریم به دنبالش میگردیم، مرادمون کدوم سازمان بین‌المللی هست. این رو گاهی در واقع تو مقدمه هم خدمت برادر بزرگوارمون آقای دکتر شریعتی عزیز این کامنت رو گذاشته بودم که این ورژن ما حواسمون باشه. حالا فقه میخواد چه کار بکنه؟ این نکته اول. نکته دوم در رابطه با این هست که جناب آقای شریعتی توی بحث روش شناسی مطرح میکنن توی این تحقیق که من دنبال اجتهاد نیستم، اما دنبال این هستم که تطبیق موردی رو در واقع با قاعده فقهی انجام بدم. این توی صفحات 11 و 12 در واقع تحقیق دقیقا بیان شده. یعنی در واقع این پروژه به دنبال راهکارهای فقهی برای بازیابی احکام شرعی پیرامون این موضوع هست. موضوع یعنی در واقع آن حادثه یا مسئله‌ای که در بیرون اتفاق افتاده، یعنی که فرض ذهنی ماست، مانعی نداره، ولی اما اصطلاحاً این حکم منبوط به یک موضوعی هست که در واقع ما به دنبالش هستیم که حکمش رو بیان بکنیم. خب بنابراین سوال تحقیقی که در واقع توی این پروژه مطرح میشه، میگه فقه سیاسی چه مقررات و احکامی رو برای ارتباطات حکومت با سازمان‌های بین‌المللی صادر میکنه، یا اینکه از نگاه فقه چه تعاملاتی در عرصه سازمان‌های بین‌المللی پذیرفته شده و چه ارتباطی مردود و ممنوع شده. این مردود و ممنوع شده در واقع همون بحث‌های فقهی ما رو به دنبال داره دیگه، یعنی که تحریم دیگه، مراد از ممنوع و مردود قاعدتا معنای دیگری نباید آدم لحاظ بکنه که با توجه به اینکه این تحقیق در زمینه فقه داره کار میکنه. خب این نکته مهمی هست که اگر ما میخواهیم این کار را انجام بدیم، قاعدتا باید یک سازمان خاص یا یک موضوع خاص رو مورد توجه خودمون قرار بدیم. نکته بعدی در واقع در رابطه با این هست که این تعاملی که داریم بیان میکنیم، البته جناب شریعتی الان بیشتر بیان کردن که هم میتواند در رابطه با دولت‌ها باشد، هم در رابطه با مجموعی از دولت‌ها باشد، به معنای این که در واقع سازمان کنفرانس اسلامی یا مجمع تقریب مذاهب اسلامی و اینها به عنوان یک خودش به عنوان سازمان آیا میتوانند با سازمان ملل یا در واقع دولت‌های کافر در واقع همکاری بکنند، یا این هم در واقع در ذیل مفهوم قاعده نفی سبیل قرار میگیره و بسیاری از این تعاملات و ارتباطات رو در واقع بسته میشه به اینکه در واقع فضای اسلامی یا جامعه اسلامی حق نداره که غیر مسلم رو بر خودش مسلط بکنه. در رابطه با مبانی، نکته‌ای که در واقع هست، ما گاهی اینکه عدالت جزء مبانی ما هست شکی درش نیست، اما اینکه امر به معروف رو که به عنوان یک قاعده فقهی هست و یک مسئله فقهی در واقع بهش توجه میکنیم، چجوری جزء مبانی و اصول قرارش میدیم؟ قاعدتا باید این بحث امر به معروف و نهی از منکر خارج از بحث مبانی و اصول قرار میگرفت و بهش پرداخته میشد، چون تا حالا اون چیزی رو که در کتابهای فقهی ما دیدیم مبتنی بر اینه که امر به معروف از مسائل و موضوعات فقهی هست. نکته بعدی در رابطه با بحث ترتیب قواعد هست. ما میتونیم در واقع این فرض رو بگیریم که بسیاری از این قواعدی رو که جناب آقای شریعتی دارن مطرح میکنن، خب اگر در مقابل قاعده مصلحت قرار بدیم، همه این قواعد میتونه نادیده گرفته بشه. خب صرف عنوان آوردن قواعد به این که این قواعد در فضای سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند کارایی داشته باشه، فکر نمی‌کنم مشکلی از فضای در واقع دانشی فقه و سازمان‌های بین‌المللی رو حل بکنه. قاعدتاً با توجه به اینکه فقه دنبال حکم هست، یعنی همون نکته‌ای که جناب آقای شریعتی از ابتدا در صدد این بودن که ورود بهش نکنن، یعنی بحث اجتهاد، ولی عملا اینجا ما چیزی رو به عنوان این که این قواعد میتواند مشکل ارتباط و تعامل سازمان‌های بین‌المللی یا کشورهای اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی رو حل بکنه، عملا بنده مشاهده نکردم. بله این مبانی وجود داره. خب این مبانی از سالهای قبل یا از دوره‌های قبل، از دوره ابتدایی که در واقع بحث تنظیمات کتاب‌های فقهی و مبانی دینی مطرح شد، حتی در زمان عصر معصوم هم اینها وجود داشتن. خب خب الان چه کمکی کرد به ما این که ما اومدیم این تحقیق رو به صورت جدید در واقع این رو مطرح کردیم و وارد فضای علمی کردیم؟ این چه مشکلی رو حل کرد؟ آیا دیگران یا کارگزارانی که در عرصه سیاست خارجی دارن کار میکنن اینها از این قواعد مطلع نبودن؟ یا بزرگوارانی که در سیستم نظام جمهوری اسلامی دارای مسئولیت هستند توجهی به این قواعد نداشتن؟ قاعدتا اونها این علم رو داشتن. پس نکته مهم در کاربردی کردن این قاعده هست. به نظر میرسه بخش کارگزاری ما که یکی از ادعاهای نویسنده محترم هست که میخواد در واقع یه متدی رو، الگویی رو در خدمت کارگزار قرار بده تا اینکه راحت‌تر بتونه در فضای بین‌المللی تصمیم بگیره، این اتفاق نمیافته، چون قاعدتاً حداقل در این موضوع یک زمینه‌های ابتدایی از اجتهاد رو باید فرد داشته باشه. من در واقع آخرین نکته بنده در رابطه با این مسئله است که اگر ما عنوان تحقیق رو تغییر بدیم، عنوان تحقیق رو بگیریم مثلا ظرفیت فقه و سازمان‌های بین‌المللی، یا در واقع بگیریم درآمد فقهی بر سازمان‌های بین‌المللی، آیا محتوا و متن در واقع تغییر جدی می‌کنه یا اینکه باز هم همین متن و همین محتوا رو در واقع در خدمت این سوال قرار خواهیم داد؟ پوزش می طلبم از اینکه تسلی اوقات کردیم. امیدوارم که نکات خوبی رو برای دوستان مطرح کرده باشه. ما چرا دیگه می خواد زود هم جمع بندی بکنه؟ جلسه دارم بعد از این.
تشکر از استاد نایج خدمت بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از گروه محترم فقه سیاسی این ترتیب تشکیل این جلسه رو دادن، همچنین از استاد محترم جناب شریعتی که استفاده کردم از بحث خوبشون و همچنین از نکات ارزنده آقای دکتر نایج بهره بردم. من متن ندیدم، اما گزارشی که آقای شریعتی دادن به نظرم گزارش مفیدی هست. این کتابی که ایشون تنظیم کردن به نظرم مطالب مفیدی رو در بر داره و برای خوانندگان عام مفید هست. اما با توضیحی که دادن به نظرم رسید که مباحث ایشون به شدت توصیفی هست و کمتر از نوآوری یا خلاقیت ازش صحبت به میون اومده. ایشون خواستن یه تلاش تئوریک انجام بدن برای پاسخ به مناسبات سازمان‌های بین‌المللی و فقه سیاسی، ولی فراتر از یک توصیف خوب نرفتن. یعنی سازمان ها رو توصیف کردن، محدودیت هاشون رو گفتن، ظرفیت ها رو گفتن، این ور هم اومدن راجع به فقه سیاسی قواعد عام و کلی گفتن که میتونه بعضی از رفتارها یا مناسبات سازمان ها رو شامل بشه. اما به نظرم اگر ایشون برخی از شاخص هایی که اینجا ذکر کرده بودن راجع به مناسبات فقه و سازمان ها، این شاخص ها رو به عنوان سرفصل خودشون قرار میدادن و بیشتر تحلیل میکردن و بررسی میکردن، و نشون میدادن که راهکارهای فقهی برای پاسخ به این مسائل چی میتونه باشه. اون موقع میتونستیم ادعای نوآوری بکنیم، ادعای اینکه یه کار تازه‌ای داره انجام میشه، ولی در مجموع کار مفید و قابل استفاده هست، خصوصا برای خوانندگان آن. سپاس گذارم.
تشکر، ممنون از استاد ایزهی. تقاضا مندیم که نقد خودشون شروع کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم. من هم چند تا نکته اجمالی عرض. چون بحث ما در خصوص یک کار نوشته شده است و الزامات اون رو داریم بررسی میکنیم و اینکه اون یه قدری به سمت پیشرفت باشه، طبعا از یک جهت باید کار رو ناظر به طرحنامه دید که ببینیم این کار نسبت به طرحنامه و ناظر و اینها چقدر پیشرفته. یه عنوان پس کنید فقه و سازمان‌های بین‌الملل میتواند مسائل مختلفی داشته باشه، یعنی مسئله یک عنوان میتواند متفاوت باشه و یک مسئله میتواند مسیر تحقیق رو تغییر بده. یه وقتی ما تو حوزه فقه و سازمان‌ها می‌خوایم ماهیت شناسی کنیم، سنخ شناسی کنیم، مشروعیت سازمان ها رو بررسی کنیم، یه جور باید بحث کنیم. یه وقتی بحث حقوق و تکالیف یه جور بحثه. به نظر میاد این تحقیق فرض کرده که ما گام های اول رو میخواییم برداریم، لذا گام هایی هم که برداشته گام های ابتداییه، یعنی رفته سراغ مبانی، قواعد، نمیدونم کارهای اینجوری که یا اصول حاکم که انگار تو این حوزه ما کار اساسی نیست و اینها هنوز جا مونده. شاید هم علتش اینه که این تحقیق خیلی زمان بهش برده و از زمان تصویب تا حالا فکر کنم بیش از 10 سال گذشته، نه؟ اشتباه نمی کنم. و شاید اگر امروز ما قرار بود عنوانی رو مصوب کنیم تحت این عنوان، طبیعتاً یه سری مزیق‌تر و یه سری جزئی‌تر، اما این مصوبش مال زمان گذشته است. نکته دوم، اون موقعی که طرحنامه انجام می‌شد، طرحنامه گویا با محوریت قواعد چیده شد، یعنی از آغاز گویا طرحنامه با محوریت اصول و قواعد سازمان‌های بین‌المللی، یعنی اون فقه رو تنزیلش دادن به اصول و قواعد و سرفصل‌ها هم بر اون اساس چیدن، حتی فرضیه، حتی سوال‌ها. و طبعاً شاید ناظر به زمان خودش، ناظر به آقای شریعتی دیده شده که طبعا برای امروز ما شاید این هم مطلوب نباشد، برای دیروز ما شاید مطلوب بود. این حالا کار دیروزه، کار امروز نیست البته، یعنی طرح دیروز. اما فارغ از اون، من نکاتی رو محتوایی عرض میکنم که تا اونجایی که بشود کار یه قدری به سمت جلو بره، یه قدری توسعه پیدا کنه. در خصوص سازمان ها، یکی از مشکلات ما در بحث سازمان ها در حوزه فقه اینه که ما تصویر درست و واقعی از موضوع شناسی سازمان بین المللی نداریم. حالا سازمان بین المللی چیه؟ یه نهاد به قول آقای شریعتی حقوقیه. خیلی خوب، اصلا باشه. این نهاد حقوقی که ما مجبور شدیم او رو در فرایند روابط بین الملل ایجاد کنیم به خاطر ارتباط های دیگری که داره، دولت ما میفهمم این دولت چیه، اختیاراتش چیه، اما سازمان چیه؟ سازمان خودش یه قدرت داره، سازمان قدرتش مبتنی بر توافق حداکثریه، سازمان خودش دولت‌هایی هستند که اسم دولت از خودشون برداشتن. اصلا سازمان چه حقی داره الزام بکنه؟ چه حقی داره؟ این حق تعامل بخشی داره، تسهیلگری داره. و الا خب دولت‌ها دارن با هم کار میکنن، دولت‌ها نمیتونن کار کنن، مثلا این باید بیاد تسهیل کنه، تجمیع کنه، اما بیش از این مقدار میتونه انجام بده. حجیت این سازمان‌ها به ضرورت، به اضطرار، به چیه؟ اصلا این سازمان‌ها اصلا نباشه. اگه باشه و این سازمان‌ها شما میگی مثلا ما نفی سبیل داریم، اصلا سازمان‌ها میشود از اونها تبدیل کرد به کفر یا غیر کفر؟ میشود اونها رو اونها رو ازش به عنوان طاغوت یاد کرد؟ الان دارن به ما زور میگن، الان دارن حاکمیت کفر رو بر ما سیطره میدن. آیا اون نفی سبیل کفار اینا میگن چیه؟ هیچی نیست. این سازمان یعنی چیزی نیست، اعتبارات صرف. این اعتبارات صرف توی شخصیت حقوقی الان ماهیتش کجاست؟ که اگه گفتی ماهیتش چیه، شو تو بحث اون مثلا قضاوت میگفتید خب الان ماهیتش سلطه است، ماهیتش زوره، ماهیتش به قوانینش، ماهیتش به افرادش نیست، ماهیتش به روی کرده، ماهیتش به پشتوانشه مثلا. لذا ما پیش از اینکه وارد فقه و سازمان ها بشیم باید درکی واقعی فقهی از سازمان ها داشته باشیم تا باید بگیم، تا بفهمیم سر چه کسی رو میخوایم بتراشیم. ما الان نمیدونیم سر چه کسی رو میخوایم بتراشیم. نکته مهمترش اینه که ما دو جور میتونیم بحث کنیم. یک، سازمان ها به مثابه امر موجود و امر نوپدید و الان هستن، چون بخوام چه نخوام هستن، معلول جهانی شدن، معلول تمدن جهانی، معلول مدرنیته است، معلول هرچی، معلول توسعه ارتباطات اقتصاد هرچی یا ناامنیه. آیا ما داریم در خصوص یک مقوله واقعی به عنوان امر مستحدث بحث میکنیم، یا میخوایم بگیم نه، فقه چه سازمان اگر قرار بشود در فرایند جهانی سازی بخواهد قرار بگیرد چه کار خواهد کرد؟ به عبارت دیگه ما تو فرایند جهانی شدن و جهانی سازی کجای کاریم؟ شما الان کدومش رو در نظر میگیرید؟ داری اون گلوبالیزیشن موجود رو داری بحث میکنید تو اونجا ادله ما چیه؟ یا نه، بحث این که ما چه کار باید بکنیم. به نظر میاد بعضی جاها رفتید سراغه اونی که ما باید انجام بدیم، جهانی سازیه، جهانی سازی اسلامه، یه جایی ناظر به موجود جهانی شدنه. تا الان قرارانش این وسط وجود داره. مثلا تو ادله وقتی شما بحث میکنید جهانی سازیه، ما اگه بخوایم سازمانی ایجاد کنیم، ما اگه قرار باشد برود، ما اگه قرار باشه اینگونه باید رفتار کنیم. اما یه جایی دارید بحث میکنید سر جهانی، اون جهانی شدن هست که این جهانی شدن چه معیارهایی باید داشته باشد. بین بود و هست، بین به قول عربها العالمیه و العولمه، اینا داره این وسط میاد و میره. این کجای کاره؟ چون موضوع مشخصی ما از قبل تعیین تکلیف نکردیم و نسبت به یک جهانی اون سازمان ها رو تو اون بسترش هنوز نمیدونیم کجاست. لذا یه وقتی بین موجودی، یه وقتی بین مطلوبه، یه وقت بین شدن، یه وقتی بین بودن هست که به نظر میاد باید بین اینها تفکیک بشه. نکته دوم، وقتی میگیم سازمان ها، فرق است بین سازمان های اسلامی و غیر اسلامی. عدلش فرق میکنه، ضوابطش فرق میکنه، ماهیتش فرق میکنه. سازمان های اسلامی در بین کشور اسلامی سنخش یه چیزه، ذیل تقریب قرار میگیره، ذیلش وحدت قرار میگیره، ذیلش اتحاد قرار میگیره. اما وقتی بین سازمان های جهانی هست ماهیتش متفاوت میشه. شما میخواید سازمان رو بررسی کنید یا سازمان خاص رو؟ سازمان تو بستر خاص خودش طبیعتاً عدلش متفاوته، ضوابطش متفاوته، کارکردش متفاوته و حتی سازمان های دولتی و غیر دولتی هم تفاوت دارند. سازمان های دولتی مبتنی هم بر دولت ها، سازمان های غیر دولتی مبتنی هم بر یک اعتباراتی. اون اعتبارات حال معلوم از کجا میخواد بیاد، اون اعتبارات رو چجوری چگونه فرض بکنیم یا نکنیم. اینم طبیعتاً این وسط ما الان نمیدونیم کجای کاریم. چون قسمت قبل تو بحث ماهیت، تو بحث موضوع شناسی، نه هم نسبت به حوزه فقهش، هم حوزه اون تعیین تکلیف کردن ما نسبت بگید چی میخوایم بحث کنیم. بعضی وقتا میدیم قبل، بعضی وقتا میدیم بعد، قدر این رو مثلا در حوزه مبانی، خب عدالت، امر معروف، وحدت، دفاع از مظلوم، مقاصد، امنیت، صلح، عرف، بنای عقلا، ایده جهانی، الان اینا الان ایده حکومت جهانی، اینا الان مال کدومه؟ مستحدث است، موجوده یا مطلوبه؟ حتما دوتاش با هم اگر هم باشه با هم متفاوت، بعضشونه بعضش اینه و دوگانه نیست. در بحث خدمت شما عرض کنم که تو فصل دوم مستندات فقهی الحاق و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی، اینجا تو بحث مستندات سازمان بین‌المللیه که حالا بر نکته هم فرضم کنید درست باشه، آیات قرآن، روایات، سیره و بنا. الان این مستندات فقهی الحاق و تعامله، مستندات عدمش کجاست؟ این قسمتش ما باید بریم، از این طرفی هم نمیتونیم بریم. الحاقش اینه، عدمش اینه، تعاملش اینه، عدم تعاملش اینه، نتیجهش اینه. میرسیم به نکته آقای فلاک این وسط، آیا الان توصیف میخواییم بکنیم یا میخواییم یک بحث فقهی ارائه کنیم؟ بگیم این هست، عدل نفسش هم اینه، در مقام جمع آخرش به اینجا باید برسیم، یا ضرورت موقت یا یک مصلحت. ما الان این کجای کاریم؟ ولی با صرف این که به آیات قرآن میخوام استناد کنیم در بحث الحاق و تعامل شد به این مقدار حاصل نشه. در بحث سوم، در مبحث سوم اصول حاکم بر روابط سازمان‌ها و دولت‌های اسلامی، خب چرا اسلامی؟ غیر اسلامیش کجاست؟ البته محتوا غیر اسلامی رو هم شامل میشه، یعنی محتوا اصل نفی سلطه و سلطه‌گری و اصل نفی توسل به زور و اینا، یه قدش غیر اسلامی هم هست و از قضا با اون عنوان سازگاری نداره، عنوان اسلامی سازگاری نداره و عملا میشود بادم یه چیزی بین سازمان‌های اسلامی و غیر اسلامی. و حالا اصول حاکم یعنی اصول هم نمیدونم یعنی چی، اصول یعنی ضوابط، اصول یعنی بنیادها، اصول هم نمیدونم الان این وسط یعنی چی. اگه میگه چون اینا تا به هر دوتا رو میشود داشته باشد، که اگر ما بحث اصول و ضوابط رو داریم طبیعتا ضابطه اقتضا میکند که اگر یه جایی مثلا امنیت منو تأمین نکرد، سبیل رو بر من تحمیل کرد، زور رو بر من تحمیل کرد، من الان باید بتونم خارج بشم. بحث خروج کجاست؟ یعنی خروج هم تابع همینه که اگر من سبیل داشتم بر من تحمیل شد، باید برم، میتونم برم، نباید برم، ضرورت ناچاری، مصلحت کوتاه مدت، یعنی این اصول و ضوابط هم باید بتواند به من بگوید که در خروج چه کار باید بکنم و عملا باید بتوانم جایگزین داشته باشم یا نداشته باشم، دائم باید با این سازمان ها تعامل کنم یا نباید بکنم. بلکه از موارد هم تازه این وسط میتونیم داشته باشیم، مثلا شما نفی توسل به زور رو داریم اما نفی ظلم رو نداریم عملا اینجا، مثلا برابری، همزیستی، انصاف، اما نفی ظلم نداریم، یا نفی ولایت طاغوت نداریم اینجا. یعنی ممکنه ما نفی زور، عدم استقلال، اقتدار، سلطه، اما طاغوت هم نداریم اینجا. اونو اگه طاغوت باشن میتونیم برین، حداقل اینا هم ذیلش میتونه قرار بگیرد که اگر ما این رو تبدیلش میکردیم به اسلامی و غیر اسلامی خود و ناظر به ضوابطی که میتواند خروج رو هم رقم بزنه، شاید یه قدی متفاوت تر میشه. در فقره بعدی که سازمان ها و قواعد فقهیه، که حجم تحقیق رو هم تقریبا یه قد زیادی به خودش اشغال کرده، مبحث اول مرور بر قواعد، مبحث دوم کاربست قواعد در سازمان ها، مبحث آره اینه دیگه، آره این طبیعتا ما اون قسمت مرور موضوعیتی نداریم وسط مرور کنیم، یعنی میخوایم مرور کنیم که حالا مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ یه وقتی میگفتید مثلا اختزاشون اگه تقسیم میکردیم، حالا من فارغ از این طرحنامه دارم عرض میکنم، ما میخوام یه وقتی میگفتیم اختزای قواعد در پیوستن، در تعامل، در خروج، خب الان یه منطق مشخص داشت، بر همین اساس میگفتم. اما بگیم مثلا مروری بر قواعد و مجدد بگم کاربست قواعد در سازمان ها، خب الان میشد این همین رو مثلا شما در بحث قواعد فقهی، چون شما الان مثلا من یه قاعده رو توی سرفصل نگاه میکنم، در مروری بر قواعد فقهی، یک لزوم وفا به عهد، دو رجوع به خبره، سه تاوان بر خیر، چهار قانون ممنوعیت به کمک به گناه، پنج سلطه. دوباره در کاربست همین یک دو سه چهار پنج. مجدد وقتی میدیم نقش قواعد در تعاملات، باب مجدد همینه، یعنی یک دو سه چهار پنج شش همون هاست و مجدد داریم. ما چند تا قاعده رو گرفتیم، از این جهتش میگیم این میشه، از اون جهتش میشه این میشه. یعنی الان حالا تکرارها طبیعتاً این وسط اتفاق نمیفته و طبیعتاً هم نباید بیفته، اما نوع تنظیمی که ما این وسط الان داریم، ما با قواعدی سر کار داریم که این قواعد تقریباً در جاهای مختلف داره تکرار میشه، اما به ملاک مختلف که حالا مرور کنیم که حالا اینا حیثیت سازمانی دارن یا ندارند، و بعد بگیم آیا اینها در تأسیس، الحاق و خروج چه اتفاقی براشون میخواد بیفته، و بعد در تعاملات مثلا چه اتفاقی میخواد براش بیفته. نمیدونم، شاید این یه قدری مثل این که گفت خیلی حرف زدی، چقدر یه جوری هم گفت زبون آدمیزاد نبود. طبیعتا اینها رو اگر بتوانیم یه جوری تداخل ها رو از بین ببریم، یا اون بریم سراغ اصل، یعنی اصل اون قضیه ای که ما قبلا باش درگیریم، یعنی اون مسئله ای که باش درگیریم، مسئله ما قاعده سازیه، مسئله ما امر موجوده، مسئله ما تعیین تکلیف دولت هاست. یعنی مثلا اینجا حالا با همه اینکه انگار متمرکز شده سر قواعد، سر تأسیس و خروج، اون طرف هم سر تعاملات، حالا فرض هم میکنم جور باشه، الان وظایف و تکالیف دولت ها این وسط هست، الان دولت ها نسبت به سازمان ها چه وظیفه‌ای دارن، چه حقوقی دارن، چه تعاملاتی دارن، این الان ما جایی میخوایم بحثش کنیم یا میتونیم بحث کنیم یا اصلا نباید بحثش کنیم، یا ولی اینکه بازم دارم عرض میکنم فارق از طرحنامه دارم حرف میزنم، ما فعلا میثاق ما میتواند طرحنامه باشد، و البته در نهایت بنابر اون نقطه ای که تو جلسه سمینار صحبت شد، آقای شریعتی قرار شد که یک نمونه موردی رو اگه اشتباه نکنم ذکر کنن، البته فصل 4 مباحث جانبی، آره عنوان مباحث جانبی حتما حرف کار درستی نیست، یک عنوان ما بهش بدیم دیگه، حالا موانع با آسیب ها هر چی که هست. خدمت شما عرض کنم که به نظرم میاد این موانع آسیب ها و اینها میتواند به خود اون قواعد داخل خود قواعد بیاد و اونها رو بگه آقا اگه قاعده لازره است این تبعاتو داره، اگر اونه اینه، باز این سرفصل است که اینجا هم مجدد اگر بخوام به این سرفصل بنا داشته باشیم، به همین عمل کنیم، طبیعتا باید همین قواعد باید اینجا هم بیاریم که اگر این رو ببریم داخل همونها، آره یعنی یا تو تطبیق، حتی من میگم اونا هم تطبیقش هم داخل خودش، یعنی قاعده لازرر اونجا بگیم که مثلا اگر حیث وجود الحاقش اینه، حیث تعاملش اینه، حیث تطبیقش اینه، حیث مثلا مشکلاتش اینه، آره حالا و حالا من فعلا دارم میگفت یه قاعده چی بود، میگفت اول قرار نبود بمیرند عاشقان، میگه چی گفت، بعد شاعر گفت، نه حالا قبول شاعر میگم، میگم شاعر داره که میگه اول یه شعری داشت میگفت اول قرار نبود بمیرند عاشقان، گفت خب بیت دومش چیه، گفت بعدا قرار شد بمیرند عاشقان، حالا و در بحث تطبیق حالا یک دارم فکر میکنم یه دونه قرار تو سازمان اگه اشتباه نمیکنم تو اون سیستم حل کنید که عمدتاً اینجا فکر میکنم تطبیق نیست، انقدر یادم از اون سرفصل ها و از اون محتوا، بیشتر مستندات حقوقی یه سازمان‌های خاصی در اشتباه نکنم. حالا اینجا حالا مثلا اینجا دارید متن منشور سازمان همکاری بین الملل 208 و 217، یعنی میشه بعد حالا اینا با تعیین دکتیو بشه، مثلا میگه الان شما یک آشنایی با سازمان، تعیین اهداف با 3-4 متن، اینا به نظر میاد از این زمینه از الحاقیه بودن در بیاد و یه جوری تطبیق اون موارد قبلی بشه بعد که ما اونجا هرچی گفتیم این مثال عینی و موردیش این هست، نه اینکه یک امر جدایی مجزایی از موارد دیگر و فارغ از ارتباط با اونها. ساعت 11 شد، ببخشید. تمام. نه به اندازه 4 دقیقه وقت داره، تو این 4 دقیقه هم میتونه اتفاقا جلسه بعدی هم همین رو میگم، میگن برای این زیاد. آقا بگو یه رو اونجا فلان تأخیرش میدادم، قصدش نمید یه دقیقه تأخیرش میدادم
خدمت زمان شریعتی هستیم.
بعدم نقطه ببین آقای شریعتی، ما الان اینجا در مقام این نیست اگه شما الان جواب بدی یا ندی، مهمش اینه که ما میخوایم یک نگاه بیرونی به کار داشته باشیم و نگاه بیرونی به کار این است که من خواننده عام، نه خواننده اصلا متخصص، بنده این کار رو نگاه میکنم ببینم این کار با این کیفیت با این ابهامات مواجهه، فارغ از این که من طرحنامه رو دیدم، فارغ از این که اینو طبیعتا من خواننده کتاب دیگه نمیفهمم، یعنی طرحنامه به من داده نمیشه، این طبیعتا حتی اگر کار هم بر اساس همین طرحنامه هم باشه اون تو یک بخش مقدمه، تو بخش چارچوب، تو بحث سوال اونجا باید مسئلهش مشخص بشه که این تحقیق با این مسئله مواجهه، میخواد این رو در آینه قواعد ببینه، نه اینکه میخواد سازمان ها رو توی فقه بررسی کنه، رضا عنوان رو میخونه فقه و سازمان ها بعد میاد ببینه که این قواعد فقه، میگه خب الان این چه شد، از فقه رفتی سراغ قواعد، سراغ ادله نرفتی، سراغ مثلا فرض کنید که عقل و اینا نه اجماع نرفتید مثلا، لذا اون عنوان محتوا مبانی اصول قواعد مبانی اصول قواعد و آسیب هاست، این محتوا مبانی اصول و قواعد اگه یکی بخوایم بگیریم و آسیب هاست، الان این وسط چه عنوانی میتواند آینه ای باشد برای این محتوا، فعلا یه آشی رو پختیم دیگه، آشی بر اساس یک سرفصلی، بر اساس یک ناظری، بر اساس یک سمیناری آشی پخته شده، ما اگه قرار بشه این رو میتونیم بگیم مثلا فرض کن اصول و قواعد حاکم بر سازمان بین المللی که مبانیش مثلا بشود مقدمهش، که آسیبهاش بشود مثلا فرض کن استنتاجش، یا نه مبانی و آسیب هم داخل شه مثلا باید اونم بحثش کنیم، یک عنوانی رو باید اینجا لحاظ کنیم که عنوان ناظر به محتوا باشه، در چارچوب هم باید توضیح داده بشه که ما غرض ما در اینجا ارائه سازمان ها بر قواعده، یعنی از زاویه قواعده، و اون نکته هم به نظرم باید معلوم بشه که ما در مسئله دنبال سازمان ها در بستر جهانی شدنیم یا جهانی سازی، اگر اینو شما توی قسمت مقدمه بتونید خوب این رو جا بندازید بقیه بر همین اساس میشه اون رو تبیین کنید. حالا ما حتما نکات شما رو گوش خواهیم کرد، خوبم گوش خواهیم کرد، اما میخوام بگم الان موضوعیت ندارد اما برای ما خوبه.
منم البته دنبال جواب دادن نیستم، یک اشکالی که همین هست یکیش همینه که من توجه نداشتم که تو فصلنامه تو ببخشید تر تفصیلی سوالم بیشتر رو قواعد بوده، ولی تو اصلا قرارمونم با دکتر میرحمدی و با آجا اون زمان بس می بود که بیشتر من رو قواعد کار کنم، وقت من اشکالم اشکال که بعد اومدم درستش کردم، آقای دکتر نایج این اشکال گرفتن اشکال درستیه که سوال تحقیق و به اصطلاح ضرورت و اینا رو بردم رو بحث قواعد، یعنی چون البته حدودا یک سوم کار بحث قواعد هست، ولی خب این اشکال هست که تو مقدمه که سوال و اینا چیز میشه، این من حواسم نبود اصلا که تو تر تفصیلی هم حتی بحث قواعد تو سوال بود، ولی من یادم رفت، حواسم نبوده که اینو اصلاح کنم. ببینید یک سری تو سمینار که به اصطلاح پارسال بود گرفتیم و شاید یک سال خورده‌ای باشه که گرفتیم و بعضی از قسمت‌ها رو اضافه کردیم، مثلا همین قسمت ادله و مستندات که حاج ایزدهی پیشنهاد دادن که ادله آیات و روایات و اینا یه سری مواردی به اصطلاح من اضافه کنم که قبلا نبود. بعد یا مثلا به اصطلاح یک بحث همین سازمان همکاری های بین المللی که آقای دکتر میر محمدی پیشنهاد دادن، گفتن اینم به عنوان یک نمونه شما بیار، که مثلا حالا درست کلیات حقوق سازمان ها رو بحث کردیم، ولی خب به عنوان یک نمونه بیا بگو این مثلا این تو مباحثی داره و چطوری تطبیق میشه بر بحث قواعد فقه. این بحث قواعدی هم که فرمودن که به اصطلاح تو سه بخش مثلا سه یا دو بخش مثلا بحث مروری بر قواعد و بعد بحث کار بحث های یک قواعد بررسی شده، اصلا قبلا اول بحث این بود که من یک قواعد رو بیام بررسی کنم که این مثلا تو تأسیس و الحاق به کار میره با این توجیه، تو مثلا تعاملات به کار میره با این توجیه. بعد وقت قرار شد با آقای دکتر میر محمدی که ناظر کار بودن و پیشنهاد خود بنده، قرار شد که اصلا دو تا بخش کلی بشه که مثلا یک قسمت قواعدی که تو ایجاد و تأسیس و ایجاد و الحاق سازمان ها یا خروج سازمان ها سازمان از خروج کشور از سازمان‌های بین‌المللی استفاده میشه، قواعد اونجا یک یک دنبال بشه و اصلا این بحث ایجاد تأسیس و الحاق و خروج بحث بشه. یک قسمت هم بحث تعاملات که حالا بعضی از قواعد اینجا به کار میره، بعضی از قواعد اونجا به کار نمیره. این بحثی که قبلا قرار شد و به اصطلاح تکلیفش روشن شد و منم چاره‌ای نیست که بالاخره از هر قاعده ای بعد نمیتونم عبور کنم، مثلا تو این قاعده تو اینجا به کار میره، خب باید توضیح بتونم بدم یا مثلا آقا چرا اون قاعده رو نگفتید. این یک نکته. دیگه حالا نکاتی که دوستان نوشتن، دوستان فرمودن، من توضیحش به اصطلاح خلاصش رو نوشتم که تحت الامکان بعضا استفاده کنم. البته یک سری کلیاتی به اصطلاح هست، میشه مثلا همین که آقای دکتر نایج مثلا میفرمان ظرفیت های مثلا فقه سیاسی بعض مثلا به اصطلاح بر اصلا کلی بحث ما هم فقه سیاسی و سازمان های بین المللیه، یعنی همون میتونیم ظرفیت ها هم اسمش رو بذاریم یا درآمد مثلا. اصلا نکته بعدش هم که آجا هم اشاره کردن، ببینید اصلا این گام تو بحث سازمان‌های بین‌المللی این توکاری نشده تا حالا تو بحث فقهیش، من جدیدم نگاه کردم چیزی ندیدم. تو کتاب‌های عربی عرب‌ها گاهی یک اشاراتی دارن، ولی اینطور کاری نشده. یعنی حالا شاید بگیم گام‌های اولیه کاره، ولی خب خیلی هم پرت نیست. اینم که آقای دکتر بلا گفتن که بله نوآوری نشده، باید وارد متن بشید ببینید نوآوری شده یا نشده، یعنی همین صرف ادعا نمیتونه، من قبول ندارم نوآوری، این بحث مثلا آسیب ها راه حل ها این خودش نوآوریه، چگونه این قاعده مثلا تو این بحث به کار میره این خودش نوآوریه. آره، یعنی بحث توصیفی قسمت اولش، اول بحث هم بحث سازمان ها خب بیشتر بحث توصیفیه، ولی بعد بحث اصلیم که بحث به اصطلاح قواعد و ایناست. این چی؟ ما که ارادت داریم به شما، مشکل نداره. ما از هر نقدی استفاده میکنیم. من اتفاقا دوست دارم قبلش با آقای دکتر نایج هم گفتم که هر کامنت من گله آقای دکتر نایج رو به آقای گفتم که ایشون قسمت اول زیاد کامنت زده، قسمت های بعد کم کامنت زده. گفتم حتی از کامنت های بعدش بیشتر بود بهتر بود برا من.
مسیر خودشون رفته، هیچ کارش نمیتونم بکنم، نه اینکه این مسیر رو دیگه داشته باشه.
درسته.
اونا نگاه کردن، نگفتن که خب من باید این کار چیکار میکنم. باید دو تا فردا این با صحبت کردن، گفتیم ترنامهش نمیشه شده، کار همه انجام شده هست. خیلی قدیمیه مثلا، این باید فردا این مال 10 سال پیشه. خب خیلی
نه و دسته یاره.
و کاری که این همه زمان گذشته، خب شما با چی کنش بکنید؟ میخواد بگید این کلا اصلاح بکنید.
نه اصلا الان بحث اصلاحش نیست، ما یک سال و نیم پیش
آره اون فرض این گونه چیده شده بود، این چارچوب اومده بود.
درسته.
خب الان پس نگاه کنید ببینید چه فرض میشه که اینا رو چه
کنید. ما معمولا گویا میگن که آزادی بیان، آزادی بیان چی از آزادی بعد از بیان
این بعد به خاطر این نکته بود. بعد من هم نکته آقا بود کار انجام بشه بره، خب کمک کنیم حل بشه از این جانب.
من البته یه چیز تو ذهنم اومد که اشاره هم به شما کردم، صفحات اول ویرایش ها چیز کردید، بعد گفتم که ایشون از بس اعصابش از خورد بوده از این ویرایش دیگه تو بعدیاش زیاد دست من چیز نکرده. آره. خب در هر صورت خیلی تشکر میکنیم از دوستان که زحمت کشیدن و لطف کردن و تشریف آوردن و نگاه کردن به بحث ما و نقد کردن، و انشالله که بتونیم استفاده کنیم و هرچه زودتر انشالله کار تموم بشه و به چاپ برسه. خیلی ممنون.
ضمن تشکر از همه اساتید معزز، جلسه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان می‌رسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.